اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده‌های عزیز، ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان است و من قدیر مشرف هستم، میزبان این برنامه شامگاهی رادیو آشنا. توجه کنید به خبرهای این ساعت از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز فرمان تقنینی تعدیل ماده 6 قانون ثبت احوال نفوذ را توشیح کرد که بر اساس آن در تذکره‌های الکترونیکی افغانستان در کنار واژه افغان قومیت شهروندان آن کشور نیز درج می‌شود. مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری می‌گویند که اکنون تمام مشکلات حقوقی و سیاسی فرارای توزیع تذکره‌های الکترونیکی رفع گردیده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، هم به خبرنگاران گفت که قانون ثبت احوال نفوذ به زودی تطبیق خواهد شد و توزیع تذکره‌های الکترونیکی بعد از طی مراحل فنی آغاز می‌گردد. صدها نفر امروز در ولایت خوست در اعتراض به راکت پراگنی‌های پاکستان در ولایت شرقی افغانستان مظاهره کردند. مظاهره کنندگان شعارهای ضد پاکستان سر دادند و راکت پراگنی پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کردند. در اثر یک حمله ای که گمان می رود توسط تیاره بی سرنشین نیروهای امریکایی انجام شده باشد، دو نفر در یک قریه پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شد. یک مقام محلی و یک بزرگ قومی با بیان این مطلب افزودند که یک میزایل دو مرد سوار بر یک موترسایکل را در شمال کرمجنسی هدف قرار داد. کرمجنسی بخش از مناطق قبایلی پاکستان است که پایگاه طالبان افغان، پاکستانی و جنگجویان شبکه القاعده شمرده می شود. تاکنون هویت افراد کشته شده فاش نشده است و اسلام آباد نیز در این مورد اظهار نظر ننموده. اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA کشته شدن ابوالخیر المصری، معاون شبکه القاعده را تایید کرد. المصری که نام اصلی او عبدالله محمد رجب عبدالرحمن بود، روز یکشنبه در اثر حمله یک تیاره بی پیلوت CIA در نزدیک ادلب در سوریه کشته شد. یک مقام CIA به آژانس خبری رویترز گفته است که المصری عضو شورای رهبری القاعده و داماد اسامه بن لادن نیز بود. با گفته این مقام CIA که خواسته از او نام برده نشود، المصری در طراحی حملات بر سفارتخانه های ایالات متحده در کنیا و تانزانیا در سال 1998 دست داشت. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، از مسلمانان جهان خواست تا در جنگ علیه دهشت افغانی متحد شوند. سلمان این مطلب را امروز در ملاقات با قانونگذاران اندونزیایی در جاکارتا، پایتخت آن کشور، بیان کرد. در این حال، اسامه محمد عبدالله الشایبی، سفیر سعودی در اندونزیا، گفت که افسران نظامی دو کشور برای مبارزه با گروه داعش در کشورهای یکدیگر آموزش خواهند یافت. دیمیتریس اورامپولوس، کمیشنر امور مهاجرت کمیسیون اروپایی، از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواست تا مهاجرانی را که دوسیه برای پناهندگی ندارند بازداشت کنند تا آنها نتوانند قبل از اخراج فرار کنند. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
آقای اورامپولوس امروز هنگام ارائه پیشنهاداتش برای کاهش ورود مهاجران به اتحادیه اروپایی گفت که میزان اخراج مهاجران باید افزایش یابد. اتحادیه اروپایی تلاش دارد میزان مهاجرت به کشورهای آن اتحادیه را کاهش دهد، چون در طول سالهای 2014 تا 2016 حدود 1.6 میلیون مهاجر و پناهنده به آن کشورها سرازیر شدند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته است که وضعیت اضطراری صدور فرامین و برکناری کارمندان حکومت که مظنون به دست داشتن در کودتای ناکام سال گذشته هستند تا حل و فصل همه موضوعات ادامه خواهد داشت. وضعیت اضطراری پس از کودتای ناکام در ماه جولای سال گذشته در ترکیه اعلام گردید که بر اساس آن حکومت می تواند بدون اجازه پارلمان قوانین جدید را توشیح کند و بر حقوق و آزادی های شهروندان ممنوعیت وضع نماید. قرار است شهروندان ترکیه به تاریخ 16 اپریل در یک همه‌پرسی برای تعدیل قانون اساسی که هدف آن افزایش اختیارات رئیس جمهوران کشور است اشتراک کنند. نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده، خواستار استعفای جف سشنز، وزیر عدلیه آن کشور شد. این خواست دموکرات‌ها پس از آن مطرح شد که روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که آقای سشنز در سال گذشته، زمانی که سناتور بود، دوبار با سفیر روسیه ملاقات کرد. پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی،
انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز، خبرها و گزارش‌های را که از لابلای نشرات رادیو آشنا می‌شنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده می‌تونین. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. نخستین گزارش این برنامه. در خبرها هم شنیدن، رئیس جمهور غنی تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال و نفوس را توشیح کرد که بر اساس آن در تذکره های جدید افغانستان قومیت نیز درج خواهد شد. رئیس جمهور گفت که به زودی برای توزیع تذکره الکترونیکی اقدام خواهد شد. خیرالله رسولی در مورد از کابل گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان از حل تمامی مشکلات حقوقی و سیاسی که قبلا فراراه توزیع تذکره‌های الکترونیکی وجود داشت خبر داد. تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال و نفوس امروز در کابینه افغانستان تایید شد و همزمان رئیس جمهور غنی فرمان تقنینی را در این رابطه صادر کرد. ماده ششم قانون ثبت احوال و نفوس شامل مشخصات افراد در تذکره الکترونیکی است. قبلا در این ماده تنها کلمه افغان به عنوان ملیت تمام شهروندان افغان ذکر شده بود، اما اکنون بر علاوه مشخصات فردی و کلمه افغان به عنوان ملت، قومیت افراد نیز در تذکره الکترونیکی ذکر خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان گفت با تأمل و دقت مشکلات اساسی که صد در راه توزیع تذکره الکترونیکی قرار داشت برداشته شد. این موضوع یک موضوع جدی بود و به فضل خداوند با طریقه خوب حل شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور با سپاسگزاری از سیاستگران و شهروندان کشورش برای حوصله‌مندی در قبال تعدیل این قانون گفت که حکومت داری با داد و فریاد و عجله نمی شود، بلکه با تأمل و تعمق حکومت داری به پیش برده می شود. رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرد که شورای ملی پس از برگشت از مرخصی زمستانی فرمان تقنینی را تصویب کنند، و اما افسود
مسئله عاجل ما دو چیز است. یکی برگشت مردم ما از پاکستان و ایران است و اینا ضرورت دارند که کارت هویت داشته باشند. دیگه دهی بخش زود اقدام میکنیم و همچنین بر انتخابات، چون اراده حکومت وحدت ملی با وضاحت و به صورت قاطع است که انتخابات بعد انجام شود و با این تصمیم به شرط را که از نگاه استعمال تذکره برقی داشتیم تکمیل کردیم.
توزیع تذکره الکترونیکی برای شفافیت انتخابات و تثبیت شمار دقیق نفوس افغانستان مهم است، اما از چند سال به این طرف به دلیل جنجالی بودن ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس در مورد مشخصات افراد در تذکره، روند توزیع تذکره الکترونیکی متوقف بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان کمواره بر توزیع تذکره‌های الکترونیکی تاکید دارد، آن را یکی از شاخص‌های شفافیت در انتخابات می‌داند. آقای عبدالله گفت که از سال گذشته به این طرف با کمیته تقنین ریاست جمهوری که از سوی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور رهبری می‌شود در تماس بوده است. رئیس اجرایی افغانستان افزود که در طول این مدت تلاش کردند که به نظر عمومی مردم توجه صورت گیرد، و اما افزود
در این زمان یک تعداد نظرات افراطی که هست و شاید هیچ وقت به قناعت رسیده نتانیم، اما عموم به می طرحی که آمده بود برای تعدیل قانع هستند. به خبر خوش انشاءالله تلقی میکنند که بعد کارهای عملیش است که انشاءالله در او هم سرعت چی شود ایجاد شد.
طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس سال گذشته در کمیته تقنین ریاست جمهوری مطرح و تایید کردید. حالا حکومت افغانستان امیدوار است که اگر مشکلات تکنیکی وجود نداشته باشد، راه برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی باز شده است. خواستیم در رابطه با مسائل تکنیکی و آمادگی‌ها نظر ریاست ثبت احوال نفوس افغانستان را داشته باشیم، اما از مرای باهر رئیس این اداره با آنکه به صدای آمریکا وعده داد که در این مورد معلومات می‌دهد، اما حاضر به پاسخگویی نگردید.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو که در 21 ولایت افغانستان به شمول شهر کابل آغاز شده تا روز جمعه ادامه دارد. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنونده های عزیز، تنها با دو قطره واکسین میتونن حیات طفل های زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بدن. آنچنان که شما در طول یک هفته هم شنیدن، باید برتون بگم شنونده عزیز که پس از این برنامه هفتوار صحی روزهای پنجشنبه ساعت 8:30 به وقت افغانستان از 100.5 FM و 12.96 رادیو آشنا پخش میشه. شما هم میتونن که سوالاتتان را به 001202619136 و یا هم 0710-090-070 با مهمان برنامه مطرح بسازن. مقامات لغمان میگویند که پوسته های مستقر در مناطق بی هاجره، هرمل، میدانی و قلعه صافی را دوباره تصرف کردند. قول اردوی 201 سیلاب میگوید در درگیری های اخیر لغمان بیش از 20 طالب مسلح کشته و دست کم 15 طالب مسلح دیگر مجروح شدند. ضیاء الرحمن حسرت گزارش میدهد.
درگیری های شدید که صبح روز چهارشنبه در حومه شهر مهد الله مرکز ولایت لغمان آغاز شد، اکنون در چندین جبهه در این شهر جریان دارد. نیروهای هوایی افغان در این دو روز به سرکوبی طالبان مسلح پرداختند و مناطق آسیب پذیر در شهر مهد الله را ماج قرار دادند. مقامات لغمان گفتند که برای مدتی از پسته های مستقر در مناطق بی هاجره، هرمل، میدانی و قلعه صافی عقب نشینی تکتیکی کرده بودند، اما دوباره پسته ها را تحت کنترل درآوردند. دگر جنرال محمد زمان وزیری قماندان قلوردی 201 سیلاب که رهبری جنگ در لغمان را به دوش داشته است، چاشت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در لغمان گفت: با ما یک مشکل بزرگ همین بوده که در مسیری که با ما جنگ می کردن متاسفانه در خانه های مردم ملکی جای گرفته بودند، دیوارها را سوراخ نموده بودند و فیر می کردن. حتی من به چشم خود دیدم که بالای دیوار آب ریختانده بودند تا هنگام فیر گرد و خاک نشود. مگرم در همین جنگ نیز شما پرسان کنید، هیچ تلفات ملکی ما نداریم. جنرال وزیری افزود که در نبرد اخیر شهر مهد الله تا اکنون 21 طالب و 2 سرباز افغان کشته شده و 15 طالب و چند سرباز افغان زخمی شدند. عبدالجبار نعیمی والی ولایت لغمان نیز گفت که طالبان مسلح با تمام نیروی خود به روز چهارشنبه بالای نقاط مختلف شهر مهد الله هجوم بردند، اما با تصرف آن موفق نشدند. شمار آنها معلوم نمیشد که چند نفر بودند، ولی با تمام قوت بالای نقاط مختلف شهر حمله کردند و قصد داشتند تا بعض مناطق را تصرف و لغمان را سقوط دهند، اما به این ارمان خود نرسیدند. وضعیت امنیتی ولایت لغمان به روز چهارشنبه وخیم بود. به اندازه ای که نیروهای هوایی افغان تا نواخت روز بالای شهر و ساحات نبرد پرواز میکردند، با وجودی که باشندگان محل در لغمان سقوط دو پوسته و گروگانگیری 6 سرباز افغان توسط طالبان مسلح حرف میزنند، ولی مقامات در این مورد چیزی نمیگویند. این یک تن از باشندگان شهر مهد الله منطقه هرمل است.
دو پوسته
دو پوسته سقوط کرده، 3 پلیس کشته شده و 6 تن را طالبان با خود بردند. مدت 2 ماه شد که در این منطقه جنگ جریان داشت و بسیار مردم ملکی در آن تلف شدند. اکنون طالبان در بسیار ساحات نزدیک به شهر تلاشی میکنند. مدت 1 سال قبل نیز طالبان مسلح پلان سقوط دادن ولایت لغمان را ساخته بودند و قبل از آن که از ولسوالی های علیشنگ و لینگار به سوی مناطق شهری بسیج شوند، با مقامات شدید نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، با چهره متفاوت. برنامه های جدید و محتوای تازه به زودی روی امواج FM 100.5 و موج متوسط 1296. صدای امریکا، منبع موثق، معتبر و جامع اخبار افغانستان و جهان.
شماره از رسانه های امریکایی گزارش دادهند که جف سیشنز وزیر عدلیه ایالات متحده دوبار در جریان مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ با سفیر روسیه در واشنگتن ملاقات کرده است. قبل از این آقای سیشنز به اعضای مجلس سنا امریکا گفته بود که او هیچ تماس با مقامات روسیه نداشته است. اعضای دموکرات کنگرس ایالات متحده خواستار استعفای آقای سیشنز شدند. جزئیات بیشتر در مورد را از سید عزیز الرحمن میشنویم.
جف سیشنز وزیر عدلیه ایالات متحده در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته یکی از حامیان و مشاورین نزدیک رئیس جمهور ترامپ بود.
Thank you very much everybody for being here today.
تشکر از حضور همه ایتان در اینجا. جای بسیار افتخار است تا با شما بگویم که آقای وزیر عدلیه، خوش آمدید به قصر سفید.
جف سیشنز.
اما قبل از احراز کرسی وزارت عدلیه، از آقای سیشنز در جلسه استماعیه برای تاییدیش از سوی مجلس سنا پرسیده شده بود که اگر شواهد به دست آید که در آن ارتباطات همکاران رئیس جمهور ترامپ را با روسیه ثابت سازد، چه خواهد کرد؟ آقای سیشنز در پاسخ چنین گفته بود:
آقای سناتور، من هیچ آگاهی در مورد این فعالیت ها ندارم. در جریان مبارزات انتخاباتی یک یا دو بار به من نایب روسیه خطاب شده بود و من هیچ ارتباط با روسیه نداشتم.
آقای سیشنز برای بار اول در ماه جولای در حاشیه کنونسیون ملی جمهوری خواهان و برای بار دوم در ماه سپتامبر در دفتر کارش در کنگره با سفیر روسیه ملاقات کرده بود. اما وزیر عدلیه ایالات متحده با نشر یک اعلامیه گفته است که به خاطر بحث در مورد مبارزات انتخاباتی هیچگاه با مقامات روسیه ندیده است. اداره تحقیقات فدرال یا FBI که بخشی از وزارت عدلیه می باشد، دست داشتن ممکن روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و ارتباطات میان کارزار انتخاباتی آقای ترامپ و حکومت روسیه را بررسی دارد. اما شماری از اعضای دموکرات کانگرس گفتند که جف سیشنز وزیر عدلیه ایالات متحده نباید در هیچ نوع تحقیقات دخیل باشد و حتی گفتند که آقای سیشنز باید استعفا دهد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
نگاه دست اول از چگونگی کمپاین حملات هوایی نیروهای آمریکایی علیه داعش یا گروه دولت اسلامی. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا طرح تازه جنگ را برای نابودی داعش به قصر سفید پیشنهاد کرده است. جزئیات در مورد طرح تازه وزارت دفاع محرم و سری عنوان شده، اما شماری از مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که بر اساس این طرح تعامل نظامی ایالات متحده ممکن در سوریه افزایش یافته و استراتژی کنونی در عراق ممکن تمدید شود. رویا زمانی با شرح این گزارش.
جت‌های جنگی آمریکایی نخستین دور حملات هوایی علیه داعش را در سال 2014 از کشتی تیاره بردار موسوم به USS جورج اچ دبلیو بوش انجام دادند. دو سال بعد و پس از هزاران حمله هوایی علیه داعش، این کشتی تیاره بردار یک بار دیگر مرکز عملیات تهاجمی نیروهای آمریکایی شده است. مقامات نیروهای بحری ایالات متحده میگویند که از زمان آغاز دوباره مأموریت آنها حداقل 14 حمله در روز انجام میدهند. تیاره های جنگی F-18 این همه حملات را انجام میدهند. اسکات ویلز پیلوت نیروهای بحری آمریکایی میگوید که ساعات کاری برای پیلوتان بسیار طولانی است.
It's been about 12 days, so that's about the longest we'd ever go between without having.
به نظرم حدود 12 روز می شود. این طولانی ترین ماموریتی است که بدون توقف حتی یک روز پرواز ما انجام داده ایم.
اما ماموریت واضح است. زک آف پیلوت دیگر نیروهای بحری در مورد می گوید:
We're very proud and happy to be out here.
افتخار کرده و خوشحال هستیم که جنگ را علیه آنان از اینجا انجام می دهیم.
نیروهای آمریکایی تا ساعات دیر شب کار کرده و شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار می دهند. ویلتونی، کپیتان این کشتی تیاره بردار می گوید که سرعت عملیاتی آنان خوب است، اما در صورت ضرورت آنان آماده انجام کارهای بیشتر هستند.
In terms of the number of sorties that we could generate per day, or the amount of ordnance that each
از نظر شمارش و تعداد حملات و اندازه مهماتی که هر تیاره در روز انتقال می‌دهد، ما تا کنون به حد اعظمی توان خود نرسیده ایم.
یکی از فواید حضور کشتی تیاره بردار آمریکایی در بحیره مدیترانه نزدیکی به اهداف است. با گفته مقامات آمریکایی، انجام حملات در برابر تندروان گروه دولت اسلامی از اراضی که نیروهای آمریکایی در آن مستقر است در مقایسه با آنچه از بحیره مدیترانه صورت می‌گیرد، زمانگیر و دشوارتر است.
As we fly our route up through Turkey, then our drop off into northern Syria and into northern Iraq.
با عبور از مسیر ترکیه، انجام عملیات ما در شمال عراق و شمال سوریه از ترکیه انجام می شود. پس ما نیازمند حریم هوایی برای انجام همچین ماموریت هستیم.
نیروهای مستقر در این کشتی پیش از ادامه عملیات و حملات بیشتر از بحیره مدیترانه و در نهایت از خلیج فارس وقفه های کوتاه مدت را در هر توقف کوتاه در لنگرگاه یونان استفاده می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، برنامه امشب هفتوار سیهی رادیو آشنا صدای امریکا در مورد بیماری های زهروی یا رقابتی اختصاص یافته. این بیماری ها چگونه بیماری هاست؟ چه مشکلات جلدی و سیستم تناسلی را در نزد مردها و زنها ایجاد میکنه؟ زوج ها به خاطر جلوگیری از این بیماری ها چی اقدامات پیشگیرانی را باید انجام بدن، چگونه تداوی ها صورت بگیره، در صورتی که تداوی نشه مشکلات ناشی از همچون بیماری ها به کجا می انجامه، همش مسائل است که در نیم ساعت برنامه صحی گفت و شنود خبریتری با مهمان برنامه دکتر صبور که متخصص امراض جلدی و زهروی است و در میان گذاشته میشه و شما هم میتونن با 001-202-619-3136 و یا هم 0-790-010-070 زنگ بزنن، به گونه مستقیم این سوالاتتان با مهمان برنامه شریک بسازن. در حالی که جهان انتظار فرمان اجرایی تجدید شده ترامپ را در مورد مهاجرت میکشند، آینده برنامه مهاجرت امریکا نامشخص باقی مانده است. صدا امریکا با مهاجر کردی متولد سوریه صحبت کرده است که تجربه خصوصی و غم‌انگیزش باعث شد تا او از سیاست‌های باز مهاجرین در سطح جهان طرفداری کند. الیزابت چرنف خبرنگار صدا امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از محمد هاشم حبیب زاده می‌شنوید.
تصویر علن کردی 3 ساله سوری که بعد از غرق شدن در یکی از سواحل ترکیه دیده شد، بهای تراژید بحران سوریه را در محراق توجه جهان قرار داد. تیما کردی، خاله علن کردی که در سوریه تولد شده و بزرگ شده است، میگوید که حادثه غم‌انگین خانواده او یک درخواست برای اقدام در بحران سوریه عنوان شده است.
همه بعد از چند ماه دوباره به کار و بار خود مشغول می شدن و رنج و درد مردم را زیاد می بردن. به نمایندگی مردم سوریه بعد از 1.5 سال صحبت می کنم.
تیما کردی که در حال حاضر شهروند کانادا است، افزود که او خود را موظف می داند تا از مهاجرین و خانواده های سوری حمایت و طرفداری کند، آنانی که برای یک آینده بهتر زندگی خود را به خطر می اندازند.
مردم سوریه دهشت افکن نیستند. آنان خانواده ها همراه با کودکان خود می باشند که هیچ جای برای رفتن ندارند. آنها مجبور شدند تا آن کشور را به خاطر جنگ ترک کنند. این اقدام انتخاب آنان نیست، انتخابی که هیچ کس نباید آن را تجربه کند.
در همین حال خانم کردی متحد هم نظر خود را که تولسی گابارد از هاوایی است در کنگره ایالات متحده دارد. او یکی از منتقدان جدی تغییر رژیم در سوریه است که می خواهد قانون تصویب شود تا بر اساس آن کمک های مالی به گروه های شورشی ممنوع قرار گیرد. در جریان این هفته خانم کردی به دعوت این عضو کنگره به واشنگتن آمد تا اولین سخنرانی رئیس جمهور ترامپ به کنگره را از نزدیک مشاهده کند. این در حال است که با تجدید نظر در فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرینی که قرار است در چند روز آینده گرفته شود، آینده برنامه پناهجویان نامشخص باقی مانده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنید به یک گزارش ورزشی. پنجمین دور مسابقات اسکی بانوان با حضور 13 ورزشکار اسکی در ولایت بامیان برگزار شد. برگزار کنندگان این مسابقه است که هدف از برگزاری این مسابقه را افزایش حضور بانوان در رشته های ورزشی و تامین صلح در افغانستان عنوان کردند. ظفر بامیانی در رابطه گزارش دارد که در لابلای برنامه به توجه شما خواهیم رسانید و تلاش میکنیم شنونده های عزیز که میاکنون با مسئول توزیع تذکره های الکترونیکی یک مصاحبه مستقیم داشته باشیم که اگر جناب آقای زمرعی در این صحبت همراه ما حاضر شوند میشه که این موضوع را صحبت بکنیم، ولی اونا گفتن که میشه پسانتر در این مورد صحبت صورت بگیره. بیان که گزارش ظفر بامیانی را در مورد پنجمین دوره مسابقات اسکی بانوان در بامیان بشنوید.
پنجمین دور مسابقات سالانه اسکی بانوان در ولایت بامیان برگزار شد. در این مسابقه 13 تن از بانوان ورزشکار فاصله حدود 200 متر را در ساحه دره گنبتک با هم به رقابت پرداختند. این مسابقه به منظور رشد ورزش اسکی، تشویق دختران به رو آوردن در رشته های مختلف ورزشی و تأمین صلح در افغانستان راه اندازی شد. معصومه حسنی، فریبا و فاطمه نظری به ترتیب مقام های اول تا سوم این مسابقه را از آن خود کردند.
دیگه احساس خوبی دارم به خاطر که برای کل دختر خانوما یک زمینه مساعی شوند، اونا هم بتونن تو علاقمندی که دارن رو به ورزش بیارن، انگیزه‌ای که مردم دارن از مردم دور شوند، تا ما نشان بدیم به تمام افغانا که هر دختر یک شجاعت از خود داره که میتونه هر ورزش انجام بده.
بامیان از ولایت سردسیر و برفگیر در مرکز افغانستان است که زنان در آن از آزادی نسبتاً خوبی نسبت به سایر ولایت کشور برخوردارند. اشتیاق حضور دختران ورزشکار در این مسابقه حتی سبب شده است که پای پدران و مادران این ورزشکاران نیز برای تشویق آنان در دامنه سلسله کوههای پربرف بامیان کشانده شود.
و انشالله امیدوارم که کلیگ خانمای افغانستان و دخترای افغانستان و کلیگشون در مسابقه شرکت کنه، در افغانستان آرام باشه، کلیگی صلح و ثبات باشه و همه آرزوی موفقیت برایشون دارم و بسیار خوشحال هستم.
اسکی بازانی که در این مسابقه اشتراک کردن میگویند که زنان و دختران نیز میتوانند در مسابقات اشتراک کنند و با موفقیت های بیشتری دست یابند. ورزش پرهیجان اسکی در ولایت بامیان از سال 2011 میلادی آغاز شد و اکنون صدها تن از جوانان دختر و پسر در این ولایت به این ورزش رو آوردند. برگزار کنندگان این مسابقه میگویند که با وجود امکانات اندک ورزش اسکی در این ولایت، اما حضور دختران ورزشکار امسال در این مسابقه پررنگ شده است.
حضور خانوما در یک ساحه داریم قطعا بیانگر صلح، دوستی و امنیتی همو ساحر نشان میده که خوشبختانه بامیانم زمینه را مساعد کرده برای خانوما که بیتن اینا به بازی اسکی رو بیارن.
در سالهای اخیر بانوان ورزشکار به همکاری بامیان اسکی کلب توسط برخی از مربیان خارجی ورزش اسکی را فرا میگیرند. قرار است روز جمعه نیز هفتمین دور مسابقات جهانی اسکی با حضور اسکی بازان خارجی در ولایت بامیان برگزار شود. در این مسابقه ده ها ورزشکار از ولایات مختلف کشور و برخی کشورهای خارجی با هم به رقابت می‌پردازند. با آنکه اسکی یک ورزش تازه در افغانستان است، اما برای نخستین بار علی شاه و سجاد دو اسکی باز افغان در مسابقات جهانی اسکی در کشور سوئیس موفق به کسب جایگاه 73 برای افغانستان شدند.
شنونده‌های عزیز، شما گزارش رادیو آشنا را در مورد اسکی در بامیان شنیدن. باید برتان بگیم که نیم ساعت بعد در برنامه شامگاهی ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان، برنامه صحی رادیو آشنا روی بیماری های زهروی یا مقاربتی اختصاص یافته و مهمان برنامه در مورد مشکلات ناشی از این بیماری خدمت شما معلومات خواهد داد. بخش گزارش ها پایان یافت. شنونده های عزیز، برنامه بعدی با اخبار و برنامه هفتوار صحی ادامه خواهد داشت.